تقدم في سخنة تعليم القرآن بعد خلقة إنسان بعد تعليم النور بيان بعد نظام آسمان خورشید و ماه و بعد هم اشاره به درخت و گیاه و امثال اینها بود. در اینجا می فرماید که والارضه وضعها للانعام، و زمین را خدا برای مردم آفریده. این والارضه وضعها للانعام که ترجمه‌اش همین بود که عرض کردم، زمین را برای انام، انام اسمی است که مطلبش یعنی یک نوع اسم جمعی است که معنی مردم هست. انام یعنی الناس، یعنی مردم. زمین را خدا برای مردم اینجا دو جهت هست که به این دو جهت باید ما توجه بکنیم. یکی این است که دینش یک نفر مبارد در عالم خلقت همیشه اینجوری باید باشه که نظامی در عالم و رابطه‌ای در خلقت اشیاء، یعنی اگر زمین خلق شده و انسان هم آفریده شده و انسان در روی این زمین شرایط زندگی براش مساعد است و یک سلسله اموری که براش مفید است که اسمش اونها رو ما می‌ذاریم نعمت‌ها، اینها وجود دارد، اینها یک امر اتفاقی و یک امر تصادفی نیست. اینجوری که مادیین خب اینجور تربیه می‌سازند که زمین از اولی که پیدا شده است صرفاً معلول یک تصادف است، یعنی پیدایش زمین برای یک هدف و برای یک غرض و یک حکمتی در کار نیست. بعد هم که زمین شرایطش مساعد شده برای زندگی، این هم باز معلول تصادف است. بعد هم که اولین جندار در روی زمین پیدا شده است، این هم باز در اثر یک تصادف است. بعد این جندارها هم که تکامل پیدا کرده اند تا رسیده به انسان، توجه کردید این انسان که الان خودش را شریف ترین مخلوقات عالم می داند، باز هم یک امر تصادفی است. این به شما درست دقت بکنید که اون نتیجه نهایی از نظر انسان چی خواهد شد. اون وقت انسان خودش که در روی زمین آمده بدون اون که یک حسابی در کار باشد و به اون حساب رسنده باشه انسان را به اینجا، بلکه همون تصادفات کورکورانهی که رخ داده است و یه مقدار در جندارها تنازعها برای بقا، کشمکشها و ستیزها و حکومت زور در میان حیوانات که هر که قوی تر و هر که زورمند تر بوده باقی مونده. بنابراین این انسانی که امروز ما الان داریم میبینیم وجودش معلول یک سلسله تصادفات هست و یک سلسله زورمندی هایی که نسل های گذشتهش نسبت به حیوانات دیگر داشتن که توانستن اونها را از صحنه زندگی بیرون ببرن و بعد خودشون در اینجا. خب نتیجه چیست دیگه؟ حالا اون وقت بچه اساسی باید زندگی بکنه. حالا هم قهرن نتیجه همینه دیگه، یعنی اصلا قانون اساسی خلقت همین خواهد بود و بنابراین مبنای زندگی بشر در آینده هم همین باید باشد و غیر از این دیگه نمیتونه باشه. اینجاست که دیگه اصلا مسائلی از قبیل انسانیت و شرافت و اخلاق و معنویت و عرض کنم که این حرفه ها همه دیگه زیرابش یک جا زده می شود. و عجیب این است که ادعی می خوان این فلسفه را از یک طرفی ترویج بکنن و در این حال با دم از انسانیت و شرافت و معنویت و نیکی و انسان و صفا و عدالت و از این حرفا می خوان. اینا اصلا با هم دیگر جور در نمی آد. توجه کردید؟ اینا اصلا با یک دیگر جور در نمی آد. یعنی اگر ما اون اصلی را که اسمش می‌ذارن اصل علت غایی، یعنی اون لام لی را اگه بردارید و دعها للانام، اون لام لی را اگر ما بردارید دیگه انسان نمیتوانه اساسا وظیفه‌ای داشته باشه. ببینید یه وقتی یه مثال من به نظرم آمد، شما انسان را الان انسان کد خدای این عالم، یعنی نسبت به حیوانات و جندارهای دیگه بر همه پیروزه، بر دریاها مسلط، بر صحراها مسلط، بر گیاها مسلط، بر حیوانها مسلط، بر هوا مسلط. این را شما تشبیه بکنید به یک کد خدای یک ده. این کد خدای یک ده یک وقت هست که با زور خودش آمده تصاحب کرده این منصب را و این پست را، با زور خودش آمده دیگران را مطیع خودش کرده. یه وقت هست که کد خدای سور انتخاب کردن به کد خدای یک. اگر کد خدایی را دیگری یا دیگران، دیگری حال فرض کن مثلا دولت مثلا او را الله حال انتخاب کرده باشه یا مردم او را انتخاب کرده باشن، انتخاب مسئولیت آور است. یعنی مسئولیت معنی داره در اینجا دیگه. آقا تو را برای این ده انتخاب کردن به عنوان کد خدایی برای چی؟ به یک کاری باید انجام بده. سلام علیکم. ببین اینجا آقایی، اگر انتخاب در کار باشد، مسئولیت و وظیفه هم در اینجا معنی پیدا می کنه. ولی اگر انتخاب در کار نباشه، این با زور خودش آمده اینجا را تصاحب و اقتدار کرده، اینجا به کسی نمی کنه بهش بیه که آقا و حالا یک مسئولیتی هم در مقابل این دارید. بگم من به حکم این شمشیر خودم و زور خودم شما رو اینجا مطیع کردم، اینجا دیگه اصل مسئولیت براش معنی نداره. حالا ما در قرآن راجع به انسان کلمه استفا را میخوانیم. استفا، استفا یعنی انتخاب. توجه کردید؟ انسان، خدا انسان را برگزیده است. چون خدا انسان را برگزیده است، این برگزیده قهرن مسئولیت هم در جنبه برگزیدگی خودش دارد و نمیتونه نداشته باشه. اما اگر بنا بود این انسان از این حرفها و استفا و انتخاب و اختیار و خدا این نعمت را برای تو قرار داده و از این حرفا دیگه نرسه به کلی بزنید، دیگه اصلا انسان وظیفه و مسئولیت و از این حرفا براش معنی نداره. اینه که ما مکرر گفتیم که این فلسفه های مادی جدید که از یک طرف بر اساس ماتریالیسم و نفی همه این حرفا قضاوت میکنن، ولی از طرف دیگه به اینجا هایی که میرسن میخوان فلسفه انسانی بسازن، دم از مسئولیت میدنن، دم از این حرفا میدنن، اینا اساسا معنی نمیتونه. بحثت بینش توحیدی و در معارف الهی هیچ ذره ای در عالم در این نظام خلقت نیست مگر این که حساب شده است، مقدر است. یعنی روی یک تقدیر، روی یک اندازه‌گیری، روی یک حساب. معناش این است که اگر انسان در متن این برنامه نبود، جنینی هم در این برنامه نبود. وقتی کار روی حساب باشه معنیش اینه دیگه. وقتی شما یه چیزی رو روی یک برنامه تعیین میکنید، این داده این داده این داد برای فلان هدف، معنیش اینه که اگر اون هدف در این برنامه نبود این مقدمات هم در کار نبود. ول ارض وضع حال الانام معنیش این است که این دور است که خلقت زمین همین دوری شده و بعد تصادفاً منجر شده به خلقت انسان. اصلا این زمین حساب شده آفریده شده است برای اینکه انسان در روش به وجود بیاد آفریده شده است. پس بنابراین ای انسان تو الان باید توجه داشته باشی که این زمین را برای تو آفریده، پس مسئولی، پس مکلفی. همه اینا نتیجه گیری برای مسئولیت و برای مکلف بودن است. طبعی آلاء رب کماس تذبان، توجه دادن ماست به مسئولیت و تکلیفی که در مقابل این نعمتها که برای این هدفها آفریده شده است توجه به این داشته باشه. یه نکته دیگری، خب البته این نکته دیگر هم نکته درستی که بعضی ها استفاده کردن و استفاده می کنن، این نکته ولعرضه وزعها للعنام، زمین را خدا برای مردم آفریده است. وقتی میگه برای مردم آفریده است اختصاص نمیدهد به یک گروه خاصی از مردم، یعنی برای همه مردم آفریده است، نه اینکه اختصاص داشته باشه به بعضی از مردم. یادم اومده این جنگ بین‌المللی دوم بود، البته اونا که خب چیزای تبلیغاتی بود، اونا هم که حرفا رو می‌زدن بهتر نبودن از این دیگران. رادیو آلمان وقت قرآن میخوند، سوره الرحمن بکی میخوند، میرسید به اینجا از کرده اونا که جنبای تبلیغاتی داشت ولعرضه وضعها للانام، به اینجا که میرسید میگم ولانگلیزیون یقولون الارض لهم. اون پیشات آهنگ لحظه بله ولعرضه وضعها للانام، خدا زمین را آفریده برای همه مردم. خب همه مردم خدا خلق کرده، زمین هم که خدا خلق کرده برای همه مردم خلق کرده، نه برای یک گروه خاصی که دیگران محروم بمانن از اون. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، زمین داد که خداوند وضعها، این که کلمه وضعها یعنی نهاد اون را، این اشاره است به اون استفاده ای که از نهادگی زمین انسان میبرد، یعنی برای انسان بساط است، برای انسان فرش است، برای انسان گهواره است که انسان در روی زمین قرار گرفت که به حاجات شرف میکند. حالا اشاره میکند به جنبه های دیگر این فواید و نعمی که این زمین برای انسان داره. زمین برای انسان فقط فرش و نهاد و جایی که محل قرار باشد تنها این نیست. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در این زمین است میوه ها و نخل و ذات الاکمام، درخت خرما با اون غلافه های خودش که میوه ها رو در غلاف قرار میدهد. عرب مثل این که به خرما میوه اطلاق نمی کند، فاکهه اطلاق نمی کند، از این جهت نخل را جداگانه ذکر کرده. اصطلاحی دارن فلاسفه عرض کنن که میگن که آباء ثلاثه و امهات اربعه، زمین به هر حال برای انسان حکم یک مادر رو داره، همین جوری که مادر در پستان خودش شیر در پستان او تهیه می شود، و این تهیه شدن شیر در پستان یک امر تصادفی نیست. یعنی اگر که مادری زنی اگر حامله می شود و بعد تدریجا در پستان او مایعی پیدا می شود و هرچی که نزدیک می شود ایام وضع هم به او، اون مایه هی بیشتر می شود و آماده تر می شود، به طوری که مقارن با ولادت اون طفل اون پستان اون مایه کاملا آماده است برای اینکه این طیف از انسان استفاده بکند، این یک امر تصادفی نیست. اتفاقا همین قضیه که این بچه در رحم قرار میگیرد، اتفاقا هم پستان پر از شیر میشه. تو برنامه یعنی رابطه است میان این خلقت بچه و خلقت پستان و تولید پستان اون شیر را. حتی در نظام خلقت اگر بنا نبود که در رحم ها بچه ها آفریده بشوند، اگر چنین بنایی نبود پستان هم آفریده نمیشد. اگر چنین بنایی نبود اون پستان هم اونجور آفریده نمیشد که اون مایع را به اون شکل بتواند به وجود بیاورد. میان اون مایع و معده اون طفل که در رحمت ارتباط برقرار است، میان نوع اون مایع، اونی که بهش به اصطلاح خراسان بهش بگن جیک یا بهش بگن آغور، و میان اولین مایعی که اولین مادهی که برای این معده مناسب هست، باید حساب هست. حساب هست. یعنی روی حساب این تهیه شده. حتی میان اون دگمه سر پستان و لبهای اون طفل هم رابطه برقرار است. یعنی روی حساب. اگر اون دهان طفل و لبهای اون طفل اون شکل خاص رو نمی داشت، اون دگمه سرکستان هم اونجور آفریدن میشه. یا اون عرض کنم که قده ها و اون چیزها مراکزی که ترشح میکند به اون شکل ترشح، باید یه فشار مختصر این باید با لب خودش بدر و ترشح بکنه، چون اگر فشار نده با لب خودش که اون ترشح نمیکنه، توجه کردید نیست. و اگر هم بدون این که با لب فشار بدهد ترشح بکنه، خب شیرا میریزن دیگه خودی نمیریزن. اون هم باید اونقدر نازک باشه که این لب نازک اون تیبر کوچکترین فشار رو بیاورد کافی باشه، دیگه لازم نباشه یه پهلوان بیاد با دست خودش بیاد فشار بده. اینها همه حساب داره. زمین هم این ایجاد کردنش میوه ها را، درخت ها را، دانه ها را، سبزی های خوشبو را، از میوه ها تغییر به فاکهه کرده و خرما را اختصاصا جدا ذکر کرده، یا به علت اهمیتش یا به همون علت که عرض کردم که به خرما چون فاکهه عرب اطلاق نمی کنند این جداگانه بده. دانه ها یعنی دانه های مورد تغذی انسان، مثل گندم، مثل جو، مثل نخود، مثل لوبیا، اینها را هم تغییر به حب می کنند. اینهایی که دانه هایی که از زمین میروید، دانه هایی که توأم با یک برگه های درو کردنی هست، مورد استفاده انسان. از سبزه های خوشبو تعبیر به ریحان فرموده هست. قرآن بخواد بگوید که همین جوری که عرض کردیم که رابطه هست میان اون پستان و اون شیر و اون دگمه سر پستان و همه اون تشکیلات، با وجود خلقت طفل در رحم، با معده اون طفل، با لبهای اون طفل، با نیازهای اون طفل رابطه هست میان میوه های این عالم و دانه های این عالم و سبزی های رویدنی های خوشبوی این عالم و میان خلقت انسان. اینها ماده هایی است که از پستان همین در پستان همین زمین میروید. یعنی این پستان به اصطلاح اینجور آفریده شده است که بتواند این احتیاجات را رفع کند. البته همین جوری که به مناسبت این که طفل که از رحم به دنیا میاد این ناتوانه، فقط قدرت حد اکثر همین است که با لبهای خودش باید بمسه دیگه بیشه این کاری از این ساختنی مایع برای او تا این اندازه آماده هم. ولی برای انسان بعد از اون که بزرگ می شود، انسان تعداد خیلی بیشتری ها را دارد. اون وقت می دید شما نهبت ها در یک قدم های دورتری قرار داده شده که این بعد خودش می رود اون نعمت هایی که در قدم های دورتر هست از قدم های دورتر نزدیک می کنه به خودش. مثلا دانه رو در زمین میپاشد، بعد زمین این استعداد خودش رو در اونجا نشون میدهد، بعد میروید اون را، بوته گندم مثلا میروید، بعد میروید بزرگ میشود، ساقه پیدا میکند، به مثلا خوشه پیدا میکند، بعد دانه گندم هم به خودی خود قابل استفاده نیست، بعد انسان اون را آرد میکند، بعد اون رو میپزد، بعد اون رو میخورد. وَالْعَرَضَ بَذَعْهَا لِلْعَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، زمین را نهاد برای مردم که بر روی او راه بروند و از او مانند یک فرش، مانند یک بساط استفاده بکنند. ولی نه تنها زمین فایدش اون باشد، مادری است که در سفسان خودش مواد مورد نیاز انسان را به وجود می آورد. در این زمین است میوه ها، در این زمین است درخت خرما، و از این زمین می روید دانه هایی که مورد استفاده انسان هست، دانه هایی که در بایک بوته هایی می روید دارای برگ. و در این زمین است که ریحان ها یعنی روییدنی های خوشبوی پیدا می شود. اگر انسان شامه ای نمی داشت، این گلهای خوشبو و سبزیهای خوشبو هم در دنیا وجود نمی دارد. و یا اگر اونها، یعنی این دوتا از با هم دیگر ارتباط میان اینها برقرار است. فبای آلاء ربکما تکذبان، حالا بگویید که من به کدام یکی از نعمتهای پروردگار کن شما تکذیب، یعنی آیا جای تکذیب نعمتها هست؟ تکذیب نعمتها یا تکذیب ایمانی عرض کردیم که این نعمت ها با این تشکیلات و این نظمی که میرساند حسابی و کتابی را در عالم، اولا الهام بخش ایمان در انسان، ثانیا الهام بخش وظیفه و تکلیف و مسئولیت است برای انسان. خلق الانسان من صلصال الفخار، انسان را آفریده است از گل خشکیده شبیه سوفار پخته. گل خشکیده مانند به اصطلاح سوفار چیز پخته، مقصود این است که اون چنان خشکیده بود، مانند سلسال که میگن، یعنی دارای سلسله بود، سلسله صدار میگن، یعنی به شکلی در آمده بود که مانند سوفار صدا میکرد. در قرآن راجع به خلقت انسان در یه جا تعبیر دارد انسان را از خاک آفرید، یه جا تعبیر دارد انسان را از گل آفرید، یه جا تعبیر داره انسان را از لای گندیده آفرید، من همه این مسئول، یه جا تعبیر داره انسان را از گل خشکیده آفرید. خب اینا معلومه که اینا مراحل ذکر میکنه. از خاک آفرید، خب معلومه خاک قبل از گل، گل از خاک به وجود میاد. لای گندیده متعفن، آب و خاک که با هم دیگر قاطی میشن، ابتدا گل است، بعدها که میماند در اثر یک تخلیر ها و فعل انفعال هایی تبدیل میشود به یک لای گندیده. گل خشکیده این باز این مرحله بعدی که در یه وقتی هم به این حالت در میاد. قرآن خلقت انسان را در این مراحل مختلف بیان کرده است، از خاک آفریده شده است، از گل آفریده شده است، از لای گندیده آفریده شده است و از گل خشکیده آفریده شده است. اینها نشون میدهد مراحلی در خلقت انسان را. در اینجا هم قرآن نمیگوید که همین قطع تعبیرش این است که انسان را از گل خشکیده آفرید. از یک طرف به قرینه این که میگوید از گل خشکیده، خب باید بگیم پس مقصود انسان یعنی انسان اول را. بعضی از مفسرین این جزه، ولی به قرینه این که کلمه انسان اسم جنس است، نه اسم شخص و بعید است که علی ولام را علی ولام عهد بیدیم، یعنی اون انسان معین، اون انسان اول را. بس که مفصول نیست که نوع انسان منتش نوع انسان را به اعتبار اون اوایل اوایل، یعنی بخواد بگه خلقت اولی انسان منتهی می شود به اینها به گل و خشکی. این هم باز تعبیری است که از نظر حدث نظیر والارض وضعها للانام است، یعنی ای انسان اگر یک روزی رسیدی به اینجا که ابتدای خلقت انسان خاک بوده، گل بوده، لجن بوده، نمیدونم که گل خشکیده بوده، چی بوده چی بوده، اینها یه وقتی فکرت رو به اونجا نبره. این همجور تصادفی بود که انسان آفریده شد. آدم مثلا اینجور خیال میکنه، ببینید این درست این نکته رو توجه بفرمایید. انسان گاهی وقتا و مخصوصا مردم که در معارف الهی خیلی ورود ندارن به یک اسم از اسماء الهی توجه میکنن و اسمهای دیگر خدا را غافل میشن، یعنی یک شأن از شؤون الهی را توجه دارن در حالی که از شؤون دیگر الهی غافل. غالبا مردم فقط به قدرت خدا توجه دارن، که هر چی بگی میگه خدا به قدرت توجه جدید فلان چیز آقا اینجور هر چی اینجور خدا به قدرت دارن چیز. بله خدا قدرت داره، قدرتش هم غیر متناهی، ان الله على كل شيء قدير. اما تنها خدا قدرت که نیست، حکیم هم که هست، حکمت خودش اقتضایی داره. قدرت از اون جهت که قدرت هست، این عجز و ناتوانی در مقابل نیست، اما حکمت هست اقتضایی را در کارون داره. خداوند قادر هست، خداوند احد هست، خداوند حکیم هست، خداوند عرض کنم که باسط هست، خداوند قابض هست، خداوند هزاران اسماء و صفات دارد. خلقت ناشی از ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه هست، نه خلقت ناشی از ذات دارای یک صفت که فقط قدرت هست. افرادی که فقط قدرت رو میبینن میگن خب آقا خدا انسان آفریده، بله خدا که قدرت داره، خدا قدرت داره انسان را از اول از هیچ چیز خیلی آفریده. این دیگه حالا چه احتیاجی که خاکی باشد، گلی باشد، لای گندیده ای باشد و گل خشکیده ای باشد، زمانی باشد، مدت ها این در تخمیر مونده باشد، مگه خدا، مگه خدا قادر نیست؟ مگه خدا عاجز ناتوان؟ جواب اینه که پس بگید که عرض کنم که بچه هم که در رحم میخواد متولد بشه، خب کسی دیگه که بگه خدا نتوان. این تشریفات دیگه چیه که حتما ازدواج باشد و عرض کنم که یک مردی باشد و یک زنی باشد و بعد هم عرض کنم که عمل مباشرتی انجام بگیرد و بعد هم مدت ها نه ماه طول بکشه، یک قدم به قدم بیاد جلو. اما این خدا قادر نیست، خدا یک قادره یه نمیشه. خب یک کسی آدم عوامی رفته بود، یک آقایی از کنم خیال میکرد اون آقا مثلا دختر داره، رفته بود به خواستگاری ازش به خواستگاری دختر. بعد یه دل فرستاد به خواستگاری دختر که با آقا من دختر ندارم، من فقط یک پسر. اون جواب دو خلا همون بکنم خب پسر که نمیشه، مگه بچه تو بزیدم داره چی میمیکنم، مگه نمیخون خدا با چه فرزن بده، او خدا اگه بخواد بده از پسر. حالا این حرف مفت، این ها توجه کردی؟ قرآن وقتی که ما را متوجه می کند که خدا و خداوند انسان را از خاک آفرید، از گل آفرید، از لای گندیده آفرید، از گل خشکیده آفرید، ذهن ما اینجور نباشه خب خدا که قدرت داره، خب بخواد بیافرینه آنن بیافرینه دیگه، اینا دیگه یعنی چه؟ برای اینه که شما اگر بعد در نظامات علمی به اینجور مسائل بر بخورید، بدونید اینها روی حساب بوده، روی حکمت، روی حساب بوده، قطعی باید این مراحل رو باید طی بکنه. پس همین جوری که ول ارض و دعاها للانعام، زمین را که خدا آفریده است این حساب نشده نبوده است، حساب شده بوده است، خلقت انسان هم از خاک و از گل و از این جور چیزها که این مراحل را باید طی بکنه تو این حال حساب. و خلق الجان من مارج من نار. یه وقت دیگر هم درباره این بحث کردیم، گفتیم که قرآن به موجود دیگری، عرض کنم که موجود دیگری را عرضه می دارد به نام جن یا به نام جان، که در ادبیات فارسی ما این منشأ یک سلسله اشتباهات شده و او این است که ما اغلب این کلمه جن را با دیو توجه کردیم، با دیو یکی می دونیم، یعنی ترجمه می کنیم به دیو، و بعد دیو در فارسی قدیم و در فرهنگ غیر قدیم ایران یه معنا و مفهوم دیگری داشته غیر از مفهومی که جن در قرآن دارد. مثل خود کلمه شیطانه که گاهی وقتا به اهریمن رو ترجمه می کنن، در صورت کلمه اهریمن مساویه با شیطان، شیطان مساویه اهریمن. ببینید نه کان من الجن فخصق عن امر ربی، اون یه بحث دیگری داره. کان من الجن، ببینید حالا این رو عرض کنم، این حالا دستوره یه باز اموهی علیه باز انشاءالله موضوع بحث. ببینید یک فکر در دنیا بوده از قدیم، این بیشترم در ایران قدیم خود ما بوده، مسئله به اصطلاح چیز حالا یادم رو این اسم عرض می کنم که معتقد بودن به ثنویت در خلقت، یعنی مخلوقات را تقسیم می کردن به مخلوقات خوب و باید ثنی، یعنی موضوعات مخلوقاتی که باید هم خلق می کنن و مخلوقات زشت و نباید ثنی، موضوعاتی که نباید خلق می کنن. اون خیرها و خلق شدنی ها می گفتن که منشأش یک مبدأ که او هدفش از خلقت خیر و اون نباید ثنیه ها از یک قانون دیگری پیدا شده که هدف اون قانون خیر رسندن نبود و شر رسندن بود. به کلمه کلکه مثل یکیش اسکن معینیون، یکی دیگه انگرم معینیون، این اسم های قدیم ایران. اون وقت به اون گروهی که اون جنود و اون گروهی که جنود اون مبدع خیر بودن، اونها را اغلب ایزدان میگفتن، ایزدها، و اون گروهی که اون گروه تفاهیان شر بودن، اونها را دیو می گفتن یا دد می گفتن، دیو بیشتر می گفتن. اون وقت اون دیوها دستن در کار خلقت عالم بودن، اونها خلقت اون چیزهایی که نباید خلق بشه. پس که مثلا فکر می کردن مار عقرب نباید آفریده بشه، این مار عقرب که نباید آفریده بشه، اونها هستن که آمدن مار عقرب آفریدن برای اینکه قصد سوء داشتن در کار عالم. ولی اون ایزدان، اونها نه قصد خیر داشته، اونها باران مثلا خلق کردن، اونها قصد نور آفریدن، اونها چی آفریدن. به همین دلیل دیو و ملک در مقابل هم قرار میگیره. ملک یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و خدا را خیر مخوان بکنن، و دیو یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و خدا را شر بکنن. این را ما گفتیم که ولی در اسلام و قرآن چون مطلبی مطلب نیست. در اسلام و قرآن هرچه هست وجودش خیر است، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که اصل خلقتش غلط بوده و نمیباید آفریده بشود. بلاغذا همه مأمورانی که در نظام خلقت دخالت دارن از طرف پروردگار، قرآن همه اونها رو ملک بود، ولی در مقابل به جن هم قائل. جن در ردیف ملائکه نیست، در ردیف انسان، یعنی جزء مخلوقاتی در عالم که مکلف مثل انسان و موجزت مثل انسان. توجه کردید؟ در باره این حالا بعدش حالا باز بحث میکنیم. اینجا هم ببینید تبعی آلاء ربکما تکذبان، منتهاش جن یک مخلوقی است که درجه از انسان پایین‌تر است. نو این که از نظر بعضی از قدرت‌ها بر انسانی می‌چربد، یک توانایی‌ها دارد که انسان ندارد، ولی از نظر درجه وجودی از انسان پست‌تر است. و حتی اون کارهایی که بعضی اشخاص اونه که البته راست میگن، بعضی از افرادی که سر و کارشون با جن هست، اینها را اهل معنا نمیخندن. یعنی سر و کار داشتن انسان با جن روح انسان را تعالی نمیدهد، تنزل میدهد و تعالی نمیدهد. سر و کار داشتن به اون معنا، حالا به یه معنای دیگر اساسا اونها خود به خود متفکر باشن، اون یه مسئله دیگر. اینجا از خلقت انسان یاد شده و از خلقت جن یاد شده. قرآن میگوید انسان را ما از خاک جن این دو چیزها آفریدیم و جن را ما از شعله ای از آتش آفریدیم. و خلق الجان من مار جن من نار، اون جنسش جنس آتشی نیست. اون این یک جنس است و اون جنس دیگری مبدأ مادی این یه چیز است و مبدأ مادی اون چیز دیگری. شیطان هم که راجع به آدم اول همین حرف زد، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من طین، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل، و میخواست یک آتش بر گل شرافت دارد، اصل من بر اصل او شرافت دارد. تبعی آلاء ربکما تکذبان، پس اصل خلقت شما هم اون حساب بوده به چه نعمت از نعمتهای پروردگار کسید. رب المشرقین و رب المغربین تبعی آلاء ربکما تکذبان. این در عرض شده در قرآن در بعضی جا هم مشرق و مغرب ذکر شده، لله المشرق و مغرب. در بعضی جا هم مشارق و مغارب ذکر شده، جمع یعنی مشرق ها و مغرب ها. در بعضی جا هم مشرقین و مغربین ذکر شده، دو مشرق و دو مغرب. این ظاهرا سوالی را برانگیخته، تو آیا یک مشرق و مغرب است اونجور که در بعضی از آیات تعبیر می‌شود، یا دو مشرق و دو مغرب است اینجوری که در آیه سوره الرحمن، یا نه مشرق ها و مغرب هاست اونجوری که در سوره صافات تعبیر می‌شود، رب المشارق و المغرب. حالا اگر وقتی بگیم که مشرق ها و مغرب ها هست، مقصود از مشرق ها و مغرب در باره این عرض کنم که وجودی ذکر کردن. بعضی ها گفتن اون که در قرآن داره مشرق ها و مغرب ها، اشاره به این است که تنها زمین نیست که خورشید بر اون طلوع می کند و از اون غروب می کند. به حسب قیاس قدیم فقط خود زمین بود که خورشید بر اون طلوع می کند و از او هم غروب میکرد، ولی حالا معلوم شده که اینجور نیست. مثل زمین زمینه هایی وجود دارد که اونها هم شب و روز دارن، خورشید بر اونها طلوع میکند. بعضی گفتن نه، به اعتبار خود زمین است چون در ایام سال خورشید هر روزی از یک نقطه رو میتوند در نقطه دیگر رو میتوند، چون رودها یا رو به افزایش هست، یعنی روز دارم بلند میشه به شب کوتاه میشود، یا برعکس. خورشید مثلا اول فروردین از ما در نظر بگیریم، به اصطلاح قدما اگر نقطه اعتدال ربیعی رو در نظر بگیریم، یعنی اون روز اول فروردین که شب و روز برابر هست، خورشید در مدارات آسمانی، حالا اینا مدارات فرضیه دیگه، یعنی اگه ما فرض کنیم که زمین حرکت میکنه یا خورشید حرکت میکنه، خورشید از یک نقطه حرکت میکنه، یعنی در اون دایره فرضی از یک روی یک نقطه حرکت میکنه، که در واقع اگر او را ما حساب بکنیم، زمین نیمی از زمین در این طرف قرار میگیره، نیمی دیگر از زمین در اون طرف دیگر قرار میگیره، یعنی معادل با خط استباب اصطلاح، معادل با خط استباب. ولی هرچه که روز تابستان میه، خورشید میل پیدا میکنه، یعنی میل به اصطلاح شمالی پیدا میکنه، این خورشید به طرف شمال، به طرف شمال زمین نزدیکتر میشود. تا میرسد به آخر تابستان، باز به مرتبه بر میگردد، نه تا وسط تابستان باز بر میگردد، اول پاییز که میرسد باز به نقطه اول، باید از پاییز به زمستان از اون طرف، یعنی میل جنوبی پیدا میکنه. اگر ما محاذات زمین حساب بکنیم، خورشید هر روزی از یک نقطه طلوع میکنه و هر روزی هم در نقطه غروب میکنه، منتهی در هر سالی هر نقطه دو روز در اون نقطه طلوع میکنه، وقت در رفتن خورشید، وقت هم در برگشتن خورشید. پس اینه که نسبت به زمین هم ما مشرقه ها و مغربه ها داریم. حالا مشرقین و مغربین به چه مناسبت؟ مشرقین و مغربین به اعتبار نهایت میل شمالی و نهایت میل غرب، یعنی آخرین حد مشرق و آخرین حد مغرب. چون گفتیم از یه طرف خورشید وقتی که تمایل به این طرف میکنه به آخرین حد میرسه، تمایل به اون طرف هم که پیدا میکنه به آخرین حد میرسه، غربش و مغربش هم همینجور. حالا چرا در اینجا این دو حد که آخرین حد دست زیده شده؟ این خودش نقطه ای داره، چون اینجا در مقام تعدید و شمارش نعمت هاست. قرآن میخواد بگوید به این که خورشید میان این دو حد حرکت میکنه، از حد آخر تابستان و حد آخر زمستان، آخرین حد زمستان و آخرین حد تابستان، خود همین یک حسابی هست که اگر این دور نبود این کار زمین تنظیم نمیشد. یعنی اگر همیشه مثلا مثل روز اول بهار بود، اون فوائدی که برای تابستان هست، فوائدی که برای ما مثلا وقتی که بهار رو میبینیم، روز اول بهار، ایام اول بهار، اگه این چه خوب بود همه ایام سال، ولی همه ایام سال محال اینجور باشه، اگه همه ایام سال اینجور بود هیچوقت اینجور نبود. حالا همه این ایام به این دلیل این ایام خوب است که یک زمستانی رو پشت سر گذاشته و یک تابستانی رو هم در جلو رو دارد. اگر همیشه زمستان بود خوب نبود، همیشه تابستان بود خوب نبود، همیشه پاییز بود خوب نبود، همیشه بهار بود خوب نبود. خوبیش این است که در میان این دو مشرق و در میان این دو مغرب همیشه این زمین و خورشید در حرکت هستند. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. این دو کلمه همینجا عرض کردم و صلی الله علی محمد.